مورد توجه باید قرار بگیره و توسعه صادرات غیر نفتی که متاسفانه ما جایگاه زیادی از توسعه صادرات غیر نفتی در جی ان پی کشور نداریم. در کنار اینها قطعا وحدت ملی بسیار مهم هستش و وحدت ملی ما دیدیم هر وقتی که دولت، بخش خصوصی، مردم و نخبگان در کنار هم بودن و در کنار رسانه ها بودن تونستن یک شرایطی برای رشد اقتصادی کشور رقم بزنن. و به عنوان یک پیش شرط مهم دیگه که بخوایم در کنار وحدت ملی در مورد صحبت کنیم، امنیت ملی هستش که امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی دو تا حالت دو سویه دارن. شما برای رسیدن به تولید باید امنیت داشته باشی و برای رسیدن به امنیت هم باید یک رشد و تولید خوب و رفاه خوب در جامعه رو شکل بدی که وحدت و اتحاد ملی به عنوان حلقه واسطه این دو تا میتونه ایفای نقش کنه. قطعا تجمیع این عوامل در کنار همدیگه میتونه شرایط کشور رو بهبود بده و اقتصاد مقاومتی یک پروژه کوتاه مدت قطعا نیست و یک راهبرد بلند مدت هستش که میشه با برنامه‌ریزی در مقابل چالش‌ها مقاومت کرد و فرصت‌های جدید رو رقم زد. امیدواریم که شعار امسال محقق بشه و ما در مسیر پیشرفت، آبادانی و عمران برای کشور و مردم عزیزمون حرکت کنیم.
السلام علیکم ایها الشهداء و الصدیقین. اولین یادواره عهد ایثار گرامی داشت قائد شهید حضرت امام سید علی خامنه ای رضوان الله تعالی علیه و شهدای جنگ رمضان استان ایلام، زمان چهارشنبه 20 خرداد ماه ساعت 20، مکان میدان آیینی 22 بهمن شهر ایلام. از همه شما عزیزان برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل می آید.
سلام و نیروز بخیر داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمندمون از رادیو ایلام. استدیو پخش صدا در خدمت شما عزیزان هستیم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. اعلام تغییرات جدید کنکور سال 405-406، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتن که در کنکور سال 1406 تنها سوابق 6 درس پایه 11 هم در کنار سوابق تمامی دروس پایه 12 هم مبنای سنجش و پذیرش دانشجو خواهد بود. در آزمون سراسری 405 در اواخر مرداد ما برگزار میشه. سوابق تحصیلی 6 درس پایه 11 هم با تاثیر مثبت و سوابق تحصیلی تمامی دروس پایه 12 هم با تاثیر قطعی 60% در فرایند پذیرش دانشجو اعمال خواهد شد. و اما امروز هم خب روز صنایع دستی هست. ما این روز رو گرامی می‌داریم. روز جهانی صنایع دستی یادآور این حقیقته که حفظ این هنرها بدون اتصال به زندگی امروز ممکن نیست. آینده صنایع دستی در ایران در گروه پیوند واقعی اون با زیرسوم‌های گردشگری پایداره، نه در جدا سازی و موزه‌ای کردن اون. و اما دوستان و شنوندگان عزیز هم به سمعتون برسونیم که بله، شتاب در تکمیل پروژه زیرساختی مرز مهران برای ارمنستان. فرمانده مهران از روند اجرای پروژه عمرانی و خدماتی در مرز بین‌المللی مهران بازدید کردند و از تسریع در تکمیل زیرساختی مورد نیاز برای میزبانی از زائران ارمنستان خبر دادند. آقای نعمتی با اشاره به حجم بالای تردد زائران از مرز مهران، توسعه زیرساختی پایدار را از مهمترین اولویت‌های شهرستان دونستند و گفتند که برنامه‌ریزی‌ها امسال بر ایجاد امکانات موندگار و افزایش ظرفیت خدمات رسانی متمرکز شده. ایشون گفتند توسعه سایبان‌های مسیر تردد زائران، ساماندهی میدان ارمنستان با هدف روانسازی ترافیک و احداث تأسیسات رفاهی و خدماتی ثابت برای مواکب از مهمترین طرح‌ها در حال اجراست که در مهران داره انجام میشه. فرماندار مهران هدف از اجرای این پروژه ها رو ارتقای کیفیت خدمات، افزایش تاب‌آوری مرز در روزهای اوج تردد و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور زائران عنوان کردن. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پیام ایلام و در این ساعت از شما دعوت میکنم میزه گرد جوان رو بشنوید. میزه گرد جوان.
من یک جوونم شاد و پر انرژی، اما کلی سوال دارم که بدون جوابه.
سوالاتی که جوابشو شاید تو بدونی.
با راهنمایی کارشناسان متخصص و کارآمد در موضوعات مختلف بیا و با ما همراه شو.
یه جوونم مغزم پره ایده، هرچی که میبینم به هم انگیزه میده. توی اوج میشه دنیا رو بسازم، واسه ایران آره جونم رو میبازم. میرم به اوج تو مسیر تو، ایران پر انرژی مصفن، ما دو دستام ایران رو میسازم، به دنیا میگم این قدرت. میرم به هاش تو مسیر تو، آره ایران پر انرژی مصفن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی، امیدوارم هر کجا که هستید خوب و سلامت و شادکام باشید و به برنامه میزه گرد جوان از رادیو ایلام خوش آمدید. با برنامه میزه گرد جوان از رادیو ایلام در خدمت شما عزیزان هستیم. قصد این برنامه ایجاد یک فضای کاملا دوستانه و صمیمی با مهمانان و شنوندگان عزیز برنامه است. در مورد یک موضوع خاص ما به تبادل نظر میپردازیم و شاید با چالش کشیدن ذهن مخاطبمون میخوایم از نگاه یک جوان به موضوع نگاه کنیم. تا پایان همراهمون باشید. ما امروز میخواییم با مهمونهای عزیز و کارشناس محترم برنامه در رابطه با یک مسئله مهم و خیلی آشنا صحبت کنیم و اون هم جوان و فضای مجازی هست. همراه ما باشید تا در این رابطه با مهمانان عزیز برنامه به بحث و گفتگو بنشینیم. مهمانان عزیزی که زحمت کشیدن تشریف بردن به استدیو برنامه، خانم دکتر مریم داریپور هستند، دکترای ارتباطات و مدرس حوزه رسانه، و دانشجویان عزیزمون خانم مینا یعقوبی دانشجوی مکانیک دانشگاه آزاد واحد ایلام و خانم یاسمین فلاحی دانشجوی علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد ایلام که زحمت کشیدن تشریف آوردن به استدیو برنامه و در ادامه با این عزیزان درباره موضوعی که خدمتون عرض کردن به گفتگو خواهیم نشست. دوستان عزیز جوان، شنوندگان محترممون، همطور که خدمتتون عرض کردم امروز درباره تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر روابط بین فردی، حالا هم جنبه‌های مثبت و هم چالش‌های خاص خودش رو داره، هممون میدونیم، با شما صحبت می‌کنیم. میزان مصرف جوان در شبکه‌های اجتماعی، تغییر سبک زندگی چطور رخ میده در استفاده جوان از شبکه‌های اجتماعی و همطور تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی در تعاملات فردی و اجتماعی جوان، که امروز امیدوارم تا پایان با ما همراه باشید و نکات خوب و ارزشمندی که کارشناس محترم برنامه بهش اشاره میکنن همطور دوستان عزیز دانشو مورد استفادتون قرار بگیره. دوستان، استفاده مفرط از شبکه‌های اجتماعی در حالی رشد فزاینده گرفته که اثرات اجتماعی استفاده طولانی مدت از اونها نادیده گرفته شده. استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ایران به سرعت تبدیل به نوعی اعتیاد میان بسیاری از جوانان و نوجوانان شده و برخی از آسیب‌های اجتماعی رو تشدید کرده. یه جورایی میشه گفت زندگی روزمره نسل جوان به شبکه‌های اجتماعی گره خورده. به همین خاطر در برنامه امروز می‌خوایم درباره استفاده درست از فضای مجازی و رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تغییر سبک زندگی جوانان بپردازیم. از همراهی صمیمانه شما شنوندگان محترم با برنامه میزه گرد جوان از رادیو ایلام ممنون و سپاسگزاریم. بریم با مهمانان بزرگوارمون آشنا بشیم. کارشناس محترم برنامه خانم دکتر داریپور، سلام مجدد خدمت شما، خوش آمدید.
عرض سلام دارم، آرزوی سلامتی برای شما، همکاران دغدغه مندتون و شنوندگان خوب این برنامه تون.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. دانشجویان عزیزمون خانم یاسمین فلاحی بفرمایید.
سلام و خسته نباشید خدمت همه دستاوردکاران این برنامه و شنوندگان عزیز. یاسمین فلاحی هستم، دانشجوی رشته علوم تربیتی، در خدمت شما.
خیلی خوش آمدید، زنده باشید. خانم یعقوبی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت دستاوردکاران این برنامه و همچنین شنوندگان عزیز جوان ایلامی. بنده مینا یعقوبی هستم، دانشجوی مهندسی مکانیک. خیلی خوشحالم و باعث توفیقی برام شده که بتونم تو این برنامه میزه گرد جوانی شرکت کنم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، خوش آمدید. خب دکتر داریپور، میدونیم که شبکه‌های اجتماعی ابزارهای قدرتمندی هستن که میتونن موجب تقویت ارتباطات انسانی بشن، اما خب نحوه استفاده از اونها تعیین کننده میزان تاثیر مثبت یا منفی اونها خواهد بود. میخوایم از صحبت‌های شما استفاده بکنیم در این خصوص که میزان مصرف جوان در شبکه‌های اجتماعی چطور باید باشه، بفرمایید.
خب واقعیت اینه که مصرف رسانه به عنوان بخشی از شاخصه‌های زندگی اجتماعی، به نحوی ما ناگزیر هستیم از استفاده از رسانه‌ها. یعنی هر نقطه‌ای از جهان اجتماعی اطراف اون رو ببینیم، حتما ما مراجعه به رسانه رو داریم. یعنی در طول روز اگر تایم زمانی رو در نظر بگیرید، مصرف کننده رسانه ما بخش زیادی از وقتش رو اختصاص به استفاده از رسانه میدونه.
بله.
از همین ابتدای صحبت هم عرض میکنیم که قطعا ما چشم پوشی نمی کنیم از نکات مثبت استفاده از رسانه ها، اما در واقع چیزی که ابزار اصلی ما در ارتباط با مصرف رسانه هاست داشتن واژه‌ای هست، شاید چند سالی هست در واقع رواج پیدا کرده و روش تمرکز داده شده، به نام سواد رسانه‌ای. یعنی اولین ابزار، اگر جوان ما، اگر هر مصرف کننده رسانه‌ای ما به این ابزار سواد رسانه‌ای مجهز باشه، طبیعتاً میتونه یک رابطه خردمندانه در ارتباط با رسانه برای خودش ایجاد کنه. خب رابطه خردمندانه یعنی چی؟ این در واقع من توی یک بدوستان، توی یک تعامل ارتباطی که دارم،
بله،
توی این بدوستانه چه چیزی رو دارم هزینه میکنم، از این سمتم چه سودی در واقع عایدم میشه. وقتی دو تا چهار تا این رابطه رو در نظر میگیریم، ببینیم من جوان تو طول روز در واقع چقدر از زمان و هزینه وقتم رو در اختیار رسانه میذارم، صرف میکنم، از این سمت رسانه چی در اختیار من میذاره.
درسته.
یعنی خیلی وقت ما تمرکز میکنیم و هشدارها رو در مورد سواد رسانه ای میدیم. اصلا سواد رسانه ای به معنای حذف رسانه نیست. در واقع سواد رسانه ای، چون ما تمرکز ها رو کلمه مصرف هست، مثل یک رژیم مصرفی هست.
درسته.
اگر مثال رو در نظر بگیم برای رژیم غذایی، خب ما در فراریم یک سفره هایی هست، انواع و اقسام مواد خوراکی هستن، اما تو رژیم های غذایی میگیم که کدوم ماده غذایی با چه میزانی برای من مورد نیازه، کجاها برای من هشدار و خطر داره. دقیقا استفاده از رسانه مثل رژیم غذایی، یک نوع رژیم رسانه ای هست که ما باید در نظر بگیریم. با تنظیم این برنامه و اولویت بندی ها و اینکه جایگزین انتخاب کنیم، یه جایی تو اولویت بندی ها بعضی رسانه ها رو اصلا اومدیم حذف کردیم.
درست.
اما برای اون حذف به هر حال یه اولویتی بایستی در نظر بگیریم. به نظرم کار سختی نیست و شدنی هست، و طبیعتاً با این ارتباط اگر جوان ما، دانشجو ما، نوجوان ما، حتی خانم خانه‌دار ما، کارمند ما و هر استفاده کننده از رسانه این روند سواد رسانه‌ای و این رژیم مصرف رسانه‌ای رو بر خودش در نظر بگیره، طبیعتاً به اون هدفش که در واقع کسب آرامش هست میتونه برسه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم دکتر دریپور. خب دانشجویان عزیزمون، صحبت‌های شما رو پیرامون مطالب دکتر دریپور گوش می‌کنیم، بفرمایید.
همونطور که همه افراد جامعه میدونن، اینقدر فضای مجازی همه‌گیر شده و اینقدر بخش زیادی از روزمرگی افراد رو به خودش تخصیص داده، افراد ناگزیر هستن از استفاده از فضای مجازی و رسانه. اما این دلیل نمیشه که بگیم صرفا حتما فضای مجازی ویژگی های منفی داره، چرا که خیلی از ویژگی های مثبتی هم داره. همونطور که دکتر داریپور فرمودن، باید یک سواد رسانه ای باشه که به صورت رژیم یک طریقه مصرفی رو آموزش بده، چه بسا برای کودکان که والدین حتما باید تعیین کنن که چه میزان در روز باید رسانه در اختیار فرزندشون باشه. ویژگی های مثبت رسانه خیلی خیلی زیاده، اما همه بستگی به طریقه مصرف داره، چرا که خیلی از سبک زندگی ها، خیلی از برنامه های آموزشی، خیلی از مطالبی که میتونن آموزشی باشن، مفید باشن برای بهبود روند زندگی، برای توسعه فردی افراد، همه اینها میتونه خیلی راحت در دسترس افراد قرار بگیره، در دسترس دانشجویان قرار بگیره و خیلی میتونه بهبود بده به سبک زندگی اونها. اما خب در مقابل تأثیرات منفی اون اصلا کم نیست، مثل پرخاشگری برای کودکان، مثل اینکه روند رشد مغز اونها رو کند کنه، مثل اینکه به اونها بی‌نظمی رو یاد بده که اصلا به جنبه‌های دیگه زندگی نپردازن و صرفا طول روز فقط درگیر فضای مجازی و رسانه باشن. قطعا این باید طبق یک چهارچوبی از طرف والدین، از طرف افراد مسئول حتما آموزش داده بشه و این فرهنگ درونی بشه برای همه افراد جامعه که از تأثیرات مثبت رسانه استفاده بکنن، اما در طی یک چهارچوب، در طی یک ساعت مشخصی از روز، همونطور که ما ساعت مشخصی در روز رو به ورزش کردن تخصیص میدیم، به درس خوندن، به کتاب خوندن، به آشپزی و مسائل روزمره زندگی، حتما هم باید رسانه و فضای مجازی یک زمان تخصیص یافته ای داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. خانم یعقوبی عزیز، بفرمایید نظر و دیدگاه شما رو پیرو این مباحثی رو که مطرح کردیم.
خب همینطور که خانم دکتر فرمایش کردن، شبکه‌های اجتماعی هم تأثیرات مثبت و هم تأثیرات منفی داره که در کنارش باید هم به تأثیرات مثبتش بگیم هم تأثیرات منفیش.
بله بله.
یکی از این تأثیرات منفی که داره یه رفتارهای پرخطری است که گریبانگیر جوانان میشه، همچنین عادی‌سازی خشم میشه این تأثیرات منفی، و بعضن جوانان تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی که قرار میگیرن رو ظاهرشون خیلی مانو میدن و توی شبکه‌های اجتماعی خیلی خودنمایی‌های افراطی و تغییر هویتی‌هایی هم هست که باعث شده آسیب به روابط اجتماعی بزنه.
بله.
و افراد گوشه‌گیر میشن. اما در کنار اینها باز خود رسانه‌های اجتماعی باعث نکات مثبتی هم هستن، باعث شده که خیلی از فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای از طریق این رسانه‌ها بالا بره.
بله، بله.
و رشد آگاهی مردم هم خیلی بالاتر رفته، جوانان وقتی روی آوردن به این شبکه‌های اجتماعی رشد آگاهیشون خیلی بالا رفته و همچنین مهارت‌های اجتماعیشون هم رو به بهبودی شده، سطح خوندن و نوشتنشون بالا رفته و باعث شده که خلاقیت افرادم با استفاده از همین شبکه‌های اجتماعی هم بالا بره.
بله بسیار عالی، بسیار عالی. خب فکر میکنم سوال بشین از دکتر داریپور.
بله
بله بفهم خش.
و اما من یه سوالی که از خدمت خانم دکتر داریپور داشتم این بود که راجع به مصرف صحیح استفاده از این شبکه‌های اجتماعی و رسانه باید چه جوری باشه. بله. و اینکه خانواده ها میزان آشناییشون با این قضیه باید چه جوری باشه، کیا میتونن کمک کنن به خانواده ها. بله. که همسو با جوانان باشه.
بله بسیار عالی دکتر جان، بفهم
زنده باشی. من سپاس سپاسگزارم از جوان دانشجویی که به هر حال نکات خوب و در واقع لب کلام این جریان مصرف رسانه‌ای رو فرمودن.
بله.
اصلا اصل مصرف رسانه‌ای اینه که ما نگذاریم رسانه به ما بگه چطوری بیاندیش، چطوری بپوش، چطوری مصرف غذایی داشته باش. تمام مقاومت ما و اون بحث سواد رسانه‌ای که در مقابل مصرف داریم میگیم که نگذاریم رسانه روی ما مدیریت کنه.
بله،
یعنی
بله.
من جوان اگر تمایل به دیدن فیلم یا سریال دارم، باید این توانایی تحلیل رو در خودم داشته باشم. پلان‌های دیده نشده این فیلم و سریال و تصاویری که پشت در واقع تولید این سریال و فیلم هست رو من توانایی رو داشته باشم که ببینم. خب نکته خوبی که در مورد بحث والدین کردن، شیوه های استفاده از رسانه ها و ارتباطاتی که به هر حال ما رو برای دسترسی به ابزارهای رسانه‌ای ملزم میکنه، همه گیر هست. یعنی همه ما بایستی به این دانش استفاده صحیح رسانه‌ای مجهز باشیم.
بله.
اما کیا میتونن کمک کنن؟ ما یه اتفاق خیلی خوبی که شاید در 10 یا 15 سال اخیر بودن، افزودن درس تفکر و سواد رسانه‌ای در مقطع دبیرستان.
بله.
خب حالا به هر حال آسیب شناسی هم هست بابت نحوه عقد واحد این یا حتی نوع تدریسی که ممکنه چه افرادی به هر حال تدریس این درس رو به عنوان درس جذاب و مورد نیاز برای مقطع دبیرستان هست، اون حالا یه موضوع مجزا صحبت ماست. ولی ای کاش این بحث سواد رسانی و تفکر و تحلیل رو به عنوان یک درس عمومی دانشگاهی
بسیار
در مقاطع دانشگاهی در واقع عقد بشه. و وظیفه که دولت ها دارن به هر حال، دولت ها کار کسایی که به هر حال رابطه بین مردم و رسانه ها هستن، باید یک شرایطی رو ایجاد کنن که نخبگان ما، اندیشمندان ما، متخصصان ما، برای کارشناسان حوزه رسانه، این اطلاعات خودشون رو در اختیار مخاطب بگذارن که در واقع از اون زوایای به هر پشت پرده رسانه ها هم مردم آگاه بشن و در واقع برای خودمون یه احساس نیاز باشه دیگه. یعنی عملا هر کدومون با هر موقعیتی که در زندگی های اجتماعیمون هستیم، خودمون رو ملزم بدونیم که مجهز بشیم که این چیزی نیست غیر از این که یک قوه تحلیل و شناخت رو کنار این دیدن و شنیدن هامون داشته باشیم.
دقیقاً همطور هست. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم دکتر داریپور. بله، خب یکی از کلیدی ترین آسیب هایی که ریشه اصلی فساد رو در نوجوانان و جوانان ایجاد کرده، افراد در استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هست، همطور که به خوبی دکتر داریپور بهش اشاره کردن، همطور دانشجویان عزیزمون به بزهکاری، تنبلی، اشتباه اطلاعاتی و سطحی شدن اطلاعات، سواد تصنعی، عدم کتابخوانی از جمله عوارضیه که ریشه در افراد در مصرف فضای مجازی داره. دکتر جان، تغییر سبک زندگی چطور رخ میده در استفاده جوان از شبکه‌های اجتماعی؟ میخوایم بدونیم که سبک زندگی، خب الحمدلله همه خانواده‌های عزیز، جوان‌های نازنینمون میدونن سبک زندگی نقش مهمی در زندگی همه ما میتونه ایفا بکنه. مطالب شما رو گوش می‌کنیم، در خصوص بفرمایید.
زنده باشید. ببینید، سبک زندگی در واقع چیزی نیست غیر از انتخاب‌ها. یعنی وقتی میگیم عنوان سبک زندگی رو که مطرح می‌کنیم، یعنی انتخاب کردیم یه نوع روش و روایت زندگی رو انتخاب کردیم. رسانه هم فقط یک راویه دیگه، یک قصه گوه، برای ما انواع سبک‌های زندگی رو نمایش میده. خب چقدر این رسانه قدرت داره و چقدر من مخاطب از اهداف این تولید محتواهای رسانه باید باخبر باشم که سبک زندگی رو فقط یعنی این شرایط نباشه که رسانه به من حکم کنه که تو باید این سبک زندگی رو انتخاب کنی. بنابراین برای سبک زندگی ها باز برمیگردیم به همون موضوع قسمت قبلی صحبت ها، که اینقدر ما باید مجهز باشیم به این قوه تحلیل. واقعیت اینه که رسانه خیلی هوشیار هست، یعنی روی ذهن مخاطب میدونه چطوری در واقع تنظیم بشه. یکی از ابزاری که میتونه تو تغییر سبک زندگی ها